برداني بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با نام خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. هر کجایی که هستید برای تک تکتون آرزو میکنم که انشاءالله در صحت و سلامت باشید، تندرست باشید و به خصوص و به ویژه در کنار اعضای خوب خانوادتون لحظات خوبی رو در کنار هم بگذرونید، لحظاتی که در اونها صمیمیت وجود داره. ممکن هست به هر حال اختلاف نظر هم وجود داشته باشه، گاهی دلخوری هایی هم وجود داشته باشه، گاهی اتفاقاتی هم بیفته که فکر میکنیم شاید طرف مقابل ما یا شاید اعضای خانوادهمون خیلی توجه به ما ندارند، اما دلیل نمیشه که خانواده اون استحکام خودش رو با این چیزها از دست بده، دلیل نمیشه که محبت‌ها در خانواده وجود نداشته باشه. اینها به هر حال برای همه هست. مهم این هست که ما این مدیریت رو داشته باشیم، این هنر رو داشته باشیم که چطور اختلاف‌ها رو برطرف بکنیم، چطور دوست داشتن‌ها رو بیشتر بکنیم و چیکار بکنیم که مهر و محبت، عشق و صفا توی خانوادهمون بیشتر جاری بشه. ان شاء الله که توی خانواده شما بینندگان خوبمون این عشق و علاقه و صمیمیتی که خودش خیلی مشکل گشا و گره گشا هست همیشه وجود داشته باشه، موج بزنه و هر روز بیشتر از قبل باشه. با شما هستیم با قرآن و خانواده، برنامه‌ای که برای بررسی داشتن یک خانواده بهتر با استناد به آیات قرآن و کمک گرفتن از سیره اهل بیت تهیه و تولید میشه و تقدیم حضور شما بینندگان خوبمون میشه و خیلی هم دوست داریم که شما هم نظراتتون رو پیرامون این برنامه به دست ما برسونید در طریق 3012-03 که سامانه پیام کوتاهمون هست. اگر هم از طریق فضاهای مجازی احیانا برای شما ارسال پیام راحت تر هست به 2098-930-876-8004 از طریق هر پیام رسانی که دارید میتونید این پیام رو ارسال بکنید و بالاخره پیام شما به دست ما برسه و ما هم استفاده کنیم از پیام های خوب شما بینندگانمون. در خدمت استاد بزرگوارمون هستیم، سرکار خانم دکتر فخر روحانی، استاد بزرگواری که در برنامه قرآن و خانواده این افتخار رو داشتیم که همراهشون باشیم و از فرمایشاتشون استفاده کنیم. خانم دکتر فخر روحانی عرض سلام، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز. برای بنده مایه افتخاره که خدمت شما و همه بینندگان محترم و صمیمی شبکه ولایت باشم. امیدوارم بتونیم تو این لحظاتی که خدمت خانواده‌های محترم هستیم بحث مفیدی رو خدمتشون ارائه بدیم.
ان شاء الله که همینطور هست. برای بنده هم مایه افتخار هست در کنار اساتید بزرگوار و خوب و توانمندی همچون شما اجرای برنامه داشتن، برای بنده واقعا افتخار هست. خب خانم دکتر فخر روحانی، ما دیروز در شهر مقدس قم یک مناسبت بسیار فرخنده رو داشتیم، اون هم متبرک شدن خاک این شهر به قدوم مبارک کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که اگرچه این اتفاق در سال 201 هجری قمری میفته و 1239 سال حدودا میشه گفت از این اتفاق خوشیمن و مبارک گذشته، اما عطر حضور و وجود حضرت و برکت وجود این حضرت در این شهر همچنان جاری است و قطعا خواهد بود. کریمه که شفاعتشون شامل حال همه شیعیان میشن، من این مناسبت رو لازم دونستم که بر همه بینندگان خوبی که از شهر مقدس قم همراه ما هستند تبریک بگم، چون این ایام دقیقا مصادف هست با ایام حضور حضرت و انشاءالله که همه ما، چه عزیزانی که از قم بیننده این برنامه هستند، چه اونهایی که به هر حال از هر کجای این دنیا با ما همراه هستند، این توفیق رو داشته باشیم که در کنار محب و اهل بیت بودن شیعه و پیرو واقعی اونها باشیم. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید، چون بحث ما بحث خانواده هست و خیلی از بینندگانمون هم دوست دارن که مثل بنده راهکارهای بیشتر و بهتری رو بیاموزن برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن، بریم سراغ موضوع امشبمون که در مورد، اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم دیگه این برنامه سوم باشه که ما داریم در مورد راه‌های صحبت می‌کنیم که کمک می‌کنه به اینکه یک زندگی مشترک استحکام بیشتری داشته باشه و اون عواملی که خدای نکره می‌تونه متزلزلش بکنه. خانم دکتر، یه چیزی توی دنیای امروز یه واژه‌ای وجود داره که البته در ادبیات قدیم هم بوده ولی امروز خیلی بیشتر برای به خصوص جوانترها ملموسه و اون عشق در زندگی هست. ما خیلی از زندگی‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم میگن که زندگی اگر عشقش نباشه که نمیشه، زندگی فقط باید با عشق باشه. همه چیز رو در همین می‌بینن. خیلی هم خوبه، قطعاً مهر و محبت رو همه دوست دارن. حالا یه سوالی پیش میاد. اون چیزی که به خصوص الان خیلی‌ها دارن روش مانوف میدن در مورد عشق و محبت، آیا در زندگی دینی هم تعریف و جایگاهی داره؟ اصلا زندگی دینی، اون چیزی که مد نظر ما هست از زندگی دینی، جایگاهی برای عشق قائل شده تو زندگی؟
درسته. همینطوره که شما میفرمایید، تو دنیای امروز تقریبا میشه گفت که تبلیغات به خصوص دنیای غرب خیلی خیلی جوانها رو سوق میده به اینکه عشق زمینی رو رواج بدن، عشقی که توی خیابون، توی زندگی، توی ظواهر خلاصه میشه.
در یک نگاه انتخاب اول و صحیحه،
همینجوره. بعد هم متاسفانه ناپایداری، گزارشات ناپایداری خانواده ها نشان از این داره که این نمیتونه خیلی جز عوامل استحکام بخش زندگی شمرده بشه و یه مقدار نگران کننده است. آیا عشق به معنای زمینیش توی ادبیات دینی تو خانواده تعریف میشه یا نه؟ از نفس عشق، یعنی فرد از درون خودش بیاد بیرون، از خودخواهی خودش فاصله بگیره، لذا خوبه، اصلش خیلی خوبه، چون بالاخره فرد دیگر خواهی در درون او به وجود میاد و تقویت میشه. خانواده‌ای که با عشق شروع میکنه حرکت به سل زندگی رو و با مؤلفه عشق دو نفر زیر یک سقف با هم زندگی میکنن، مثل یه مثلثی که سه تا ضلع داره و بهترین حالتش وقتی که اون مثلث متساوی الاضلاع باشه، یعنی این سه تا ضلع با هم دیگه برابری کنه، ضلع صمیمیت، ضلع عشق و ضلع تعهد، اینا باید حتما کنار هم دیگه باشن. وگرنه اگر فقط قرار باشه عشق باشه، یعنی با هوس شروع بشه، در صورتی که تعهد نباشه فایده ای نداره، در صورتی که صداقت نباشه، صمیمیت وجود نداشته باشه، معمولا این عشق پایدار نیست. به این معنا خانواده دینی هم میتونه این شکل رو داشته باشه و دین هم موافق هست، منتها اسلام به این مسئله ضلع زندگی برای خدا رو هم ضمیمه میکنه. وقتی بحث خدا به میان میاد، یعنی یکی از اضلاع این مثلث توجه به آسمان میشه، اگر یکی از این مؤلفه ها کم رنگ بشه، وجود خدا میتونه پوشش بده اونو. یعنی خانومی که با مردی زندگی میکنه که تعهدش در زندگی کمه، صداقتش در زندگی کمرنگه، این به واسطه تعهدی که نسبت به خدا داره، نسبت به فرزندانش داره، نسبت به تعهد اخلاقی به خانواده داره، میتونه از بخشی از کمرنگ شدن این زندگی، از بخشی از راه، مثل مسیرهایی که میتونه مسیر عشق رو تو زندگی کمرنگ کنه، نگران کننده بکنه، بگذره. یعنی میتونه با خدا معامله کنه توی زندگیش و این خیلی به دوام و استحکام خانواده کمک میکنه.
پس خانم دکتر، این حضور خدا، این مؤلفه که شما میفرمایید، باید کل این قضیه رو احاطه بکنه، نه اینکه یکی رو حذف کنیم پر رنگ کرد. باید کل اینها رو احاطه کنه که اگر یه جا یه چیزی کم رنگ شد، اون کم رنگ شدن مشکل ساز نشه.
همینجوره وقتی نگاه میکنیم به روایات مربوط به باب نکاح که توی اختلافات زوجین، تعارضاتی که به وجود میامد و اصحاب میرفتن خدمت ائمه اطهار، مرحوم شیخ الرعاملی تو کتاب وسائل الشیعه باب نکاح یه سلسله روایاتی رو آورده، بابا من صبر علی سوء خلق زوجته، که مردی که صبر کنه بر بد اخلاقی همسرش و از اون طرف خانومی که صبر میکنه بر بد اخلاقی شوهرش. بعد اونجا میبینه نقش خدا چقدر پررنگ در حفظ و ثبات و استحکام خانواده. حقیقت اینه که ما اصلا اصراری نداریم که خانواده‌ای که حالا به اصطلاح به سختی داره روزگار میگذرونه حتما دوام داشته باشه، حتما ثبات داشته باشه، اما اصرار بر این داریم که گاهی وقتها تو شرایطی که فرد احساس میکنه به هم زدن این زندگی به نفع او هست، احساس میکنه خسته شده، احساس میکنه خفقان توی این زندگی حاکم هست،
یه راه اصلاح نمیبینه.
درسته. اینجا دین و آموزهای دینی به او این کمک رو میکنه که بتونه با خدا معامله کنه. گاهی وقتها به هم زدنش هم خیلی خوشایند نیست. از چه جهت؟ بی سرپرست شدن بچه ها، بعد اینکه در ازدواج دوم هم چندان امید موفقیت نیست، به جهت اینکه ازدواج اول همیشه موفقیت آمیزترین ازدواجه. معمولا این افراد نسبت به زندگی انقدر دلسرد میشن، انقدر ناامید میشن، قصدشون از به هم زدن این زندگی این نیست که تن به یک زندگی جدیدی بخوان بدن، فقط میخوان از شرایط فعلی خودشون رو خلاص کنن. و گاهی وقتها این قطعا نمیتونه به نفع خانم یا آقا باشه. خب اینجا پررنگ شدن مؤلفه حضور خدا تو زندگی به فرد کمک میکنه که دشواری ها رو تحمل کنه و با تحمل این دشواری ها اندوخته برای آخرتش فراهم کنه. جالب این که ما این مدل زندگی، یعنی مدلی که فرد در اون احساس خوشبختی نمیکنه اما احساس میکنه الان تکلیفش بر ماندن توی این زندگی هست، توی مراودات پیامبر با بعضی از همسرانش داریم، در مراودات امام حسن مجتبی علیه السلام در زندگی خانوادگی داریم، در مراوده امام جواد علیه السلام داریم. یعنی حتی در میان اولیاء خدا هم سابقه داره. در رابطه با حضرت نوح قرآن از این قصه یاد میکنه، در رابطه با حضرت لوط یاد میکنه. یعنی همیشه دوام و ثبات زندگی به این نیست که با صمیمیت، عشق و تعهد اون مثلثی که ازش یاد کردیم باشه. بله خیلی خوبه اگر اینجوری باشه. طبیعیه شما اگه بخواید برین سفر، وقتی هر چقدر مرکبتون مجهزتر باشه، بله احساس بهتری دارید. یکی از خوشبختی ها تو زندگی اینه که انسان با همسر موافق بخواد مسیر زندگی رو طی کنه. اما اگر این هم فراهم نشود، اسلام با ضمیمه کردن خدا به مثلث عشق در زندگی به انسان کمک میکنه تا بتونه بسیاری از ناهمواری ها و دشواری ها رو انشالله آسان طی کنه.
پس به هر حال این مثلثی است که به یک نقطه اتکا نیاز داره، باید تکیه بکنه به یک جایی، مثل یک هرم، از یک جایی باید یک منشأی باید انرژی بگیره که اگر یه جا کم اومد این قدرت نگه دارنده همچنان اونو حفظش بکنه.
بله 100%. حتی اگر این حالت رو هم تصور نکنیم، عشقهای زمینی هم نیاز به یک نقطه اتکا دارن، چون به هر حال زیبایی، چه میدونم، جاذبه های اولیه که دوتا جوان رو میکشانه به سمت اینکه برن زیر یک سقف زندگی کنن، برای شروع زندگی کافی نیست. به جوان وقتی میگه چرا انقدر اشتیاق نسبت به مثلا این هم فرد نشان میدی، میگه ما هم دیگه خیلی دوست داریم، ما خیلی هم دوست داشتن کافی نیست واسه زندگی. یا نه مثلا از تیپش خوشم میاد، تیپ کافی نیست، تیپ چیزی که از بیرون دیده میشه. شما در درون زندگی تو چارچوب خانواده نیاز داری که نگاه از درون داشته باشی. لذا برای حتی مؤلفه های دنیای به اصطلاح امروز و مؤلفه های عشق زمینی هم زمیمه شدن خدا و زمیمه شدن یک تکیهگاه، یک تکیهگاه قابل اعتماد، ابزار بسیار مناسبیه برای دوام عشق، برای پایداری عشق. اون چیزی که ما در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که حضرت علی علیه السلام میفرماید به خدا قسم در تمام طول سالهایی که ما با هم زندگی میکردیم هرگز فاطمه من رو به خشم نیاورد، من او رو به خشم نیاوردم، هرگز او از من چیزی نخواست که مایه کراهت من باشه و من هم از او چنین چیزی. این گفتنش آسانه، اما بعد از پشت سر گذاشتن یک عمر زندگی، شخصیتی مثل امیرالمؤمنین وقتی که این عبارت رو مصدر به قسم میکنه، میفرد به خدا قسم هرگز فاطمه منو به خشم نیاورد.
این تعریف سرسری نیست، این واقعیت زندگی بوده.
این نشان میده که اگر عشق تکیهگاه الهی پیدا کنه، همه دشواری های زندگی رو آسان طی میکنه. چون به هر حال زندگی از فراز و نشیب خالی نیست و زندگی تو شرایطی که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین زندگی میکردن، که اگر بینندگان ما اهل پژوهش باشن متوجه میشن دشواری ها و فراز و نشیب های اون زندگی چقدر زیاد هست، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ کمرنگ بودن حضور مرد در خانه و مسئولیت های دیگر، متوجه میشن که توی این زندگی سوگند خوردن شخصی مثل امیرالمؤمنین مبنی بر این که هیچ مکروهی، هیچ ناملایماتی تو زندگی ما وجود نداشت، حکایت عجیبی از عشق که شایسته است الگوی همه ما باشه.
خیلی عالی بود خانم دکتر فخر روحانی. همین ابتدای برنامه این مثال قشنگی که زدید، اصلا یه جورایی من فکر میکنم واقعا اگر به همین یه مثالی که شما فرمودید ما یه مقدار بیشتر فکر کنیم، خیلی زندگی ها متحول میشه. اگه اجازه بفرمایید به اتفاق شما و بینندگان خوبمون یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم و بیشتر گفتگو کنیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین. نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی ممنون از اینکه همچنان کنار ما هستید با برنامه خودتون قرآن و خانواده. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست که در اختیار شماست. 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی است. اگر حتی خارج از زمان پخش برنامه‌مون سوالی به ذهنتون رسید که دوست داشتید به هر حال در برنامه‌های بعدیمون، چون فکر می‌کنم حداقل ما یه دو سه برنامه دیگه شاید هم دیشب در مورد علل استحکام زندگی مشترک می‌خوایم صحبت بکنیم، چون برای خودمون هم خیلی مهم هست که سرسری از این موضوع نگذریم انشالله. اگر سوالی براتون پیش اومد و خواستید برای ما ارسال بفرمایید، این نکته کوچیک رو هم در ذهنتون داشته باشید که حتما اسم برنامه رو در انتهای پیامتون قید بکنید که پیام شما و سوال شما راحت‌تر به دست ما برسه. اما امشب داشتیم در مورد عوامل استحکام بخش زندگی صحبت می‌کردیم. یه مثالی خانم دکتر فخر روحانی در قسمت قبلی بحثمون زدن و اونم این بود که بعضی وقتا یه فردی مورد زندگیش رو، اون فردی که قرار هست خانم دکتر شما مثال خاطرم هست اینطور بود، برای زندگیش انتخاب بکنه، علتش رو مثلا میگه خوشتیپه، خوش چهره است. همه اونهایی که ازدواج کردن به طور قطع این رو میدونن که واقعا یک سری عوامل اینچنینی بعد از یه مدت واقعا عادی میشه خانم دکتر، تعارف نداریم. ما حتی یک فرش زیبا، یک مبل زیبا رو هم که توی اون مبل توی نمایشگاه چشممون گرفته و رفتیم خریدیم، بعد از یه مدت برامون عادی میشه. دنبال این هستیم که یه زیباترش رو تهیه کنیم. یعنی اگر با این دید بریم همیشه دنبال تغییر هستیم. بعضی از افراد هم هستن خانم دکتر فخر روحانی توی زندگی فریب القاب و سمت‌های اجتماعی رو می‌خورن. یعنی چون حالا خانوم یا آقایی که قرار هست باهاش ازدواج بکنه یا حالا به عنوان یکی از موارد انتخابش کرده فلان سمت رو داره، با فلان عنوان تو جامعه مردم خطابش میکنن، تصورش اینه که تو خونم این همون آدمه. فراموش میکنه که تو خونه من نیاز به یک همسر دارم، فقط همسر، بدون توجه به اینکه شغل اجتماعیش چی هست. اگر موافق باشید من میخوام در مورد همین قضیه از شما بپرسم. ما یه وقتایی در مورد ازدواج بعضی از مؤلفه ها رو، بعضی از فاکتورها رو میان میگن خب اینا خیلی مهمه، مثلا سن، مثلا تحصیلات، موقعیت اجتماعی و فرهنگی طرفین. اینا رو یکی یکی موافق هستید خانم دکتر با هم بررسی کنیم؟ از اولی سن بررسی بکنیم. خیلی مورد سوال هست واقعا، حالا این سن باید شرایط چجور باشه؟ اصلا تاثیرگذار هست واقعا در استحکام یا تزلزل یک خانواده؟ خدای نکرده
سن تاثیرگذار هست، منتها در چه حدی. نوع نگاه عموم مردم به سن اینه که بررسی کنن و مثلا حالا معتقدن به صورت ظاهری این که آقا حتما سنشون بیشتر باشه از خانم، و دلیلش رو هم این میدونن که خانم ها به لحاظ بلوغ و رشد یه مقداری جلوتر از آقایون هستن، به این معنا که همونطور که دختر خانم تو 9 سالگی مکلف میشه، آقا پسر تو 15 سالگی، معلوم میشه 6 سال تفاوت رشد طبیعی بین اینها هست. رشد طبیعی یعنی رشد استاندارد، یعنی اون چیزی که نرم هست، عادت هست، اینه که خب خانم ها تو سنین پایین‌تری به همون بلوغی میرسن که یه آقا میتونه تو 15 سالگی برسه. خب باید این تفاوت تو زمان ازدواج هم ملاحظه بشه. این نگاه عموم هست، اما از این نگاه یه چیز استثنا میشه و اون این که گاهی وقتها سن عقلی و سن تقویمی با همدیگه مطابقت نداره. یعنی چی؟ یعنی فرد به لحاظ رشدیافتگی با سن تقویمی خودش همخوانی نداره، یا بزرگتر از اون هست یا کوچکتر از اون هست. بنابراین میخوام به خانواده های محترم بگم اون چیزی که مهمه توی ازدواج لحاظ کردنش لحاظ رشد عقلیه، نه رشد تقویمی. رشد سنی لحاظ نیست. لذا اینکه ما در ابتدای ازدواج جلسات خاص گاری داریم، گفتگو داریم، خانواده ها دختر و پسر رو محک میزنن و همینطور خود جوان، پیگیری این هست که آیا او با سنش مطابقت داره؟ شناسنامش با رشد عقلش مطابقت داره یا نه؟
بهتر از سن بله. پس یا به قول بعضی بچه سرچه تر هست و هنوز اون رشد اجتماعی پیدا نکرده.
اگر این استثناء وجود داشته باشه، اون موقع اون بحثی که راجع به سن کردیم استثناء میخوره، یعنی جای نگرانی براش وجود داره. یعنی گاهی وقتها ما آقایی رو سراغ داریم که 24 سالشه ولی به قول معروف تو 18 سالگی مونده، و همینطور خانومی سراغ داریم
با آرزوها آمال 18 سالگی زندگی میکنه.
همینجوره. خب حالا اگر برعکس باشه چی؟ اگر که خانم رشدش سنش بیشتر باشه چطور؟ یا حتی اصلا توافق زیادی وجود نداشته بینشون، مثلا فرض کنید آقای تو 35 سالگیه میره خانم 18 ساله انتخاب میکنه، اشکالی داره؟ بله، تفاوت خیلی زیاده، اشکالی داره. بله، وقتی که سنین انسان ها، انسانی که توی دهه دوم زندگیش هست، آرزوها، خواسته ها، تمایلاتش متفاوته با کسی که در دهه سوم زندگیش هست، انتظاراتش، نگرش اجتماعیش، نوع تفریحاتی که میخواد استفاده کنه، اینو خیلی ما خودمون خیلی خوب میفهمیم. و احتمالاً یه آقایی که تو دهه سوم زندگیش هست خیلی خوب میفهمه که وقتی تو دهه دوم بود تمایلاتش، تفریحاتش، نوع نگرش اجتماعیش، همه اینها متفاوت بود. اینا میتونه اسباب تعارض بشه، اما نه حتماً. در مورد آدم‌ها هیچ مؤلفه ثابتی وجود نداره، اما به هر حال جای نگرانی هست وقتی که تفاوت سنی خیلی زیاد باشه و نگرش‌ها، انتظارات، توقعات متفاوت باشه، مگر اینکه حالا تو گفتگوهای اولیه روشن بشه که واقعاً اینطوری نیست، این افراد به لحاظ شاخصه اخلاقی برن. یعنی استثناء وجود داره، ولی نگاه عمومی اینه که نباید خیلی تفاوت زیادی بینشون وجود داشته باشه.
در حال تو این استثنایی که میگید مثل این هست که حالا اون آقایی که میگید 35 سال و مثلا مثال زدید، مثال عددی بود دیگه،
بله.
مثلا یه خانم 18 سال، این خانم واقعا یه پختگی رفتاری و اجتماعی و جا افتادگیش در حدی باشه که بتونه پا به پای این آدم 35 ساله با خواسته های اون همراهی بکنه،
درست.
که مشکلی پیش نیاد.
درست.
ولی خب به هر حال واقعا ممکنم هست که گاهی اوقات تفاوت ها جوری بشه که مسائل دیگه به خصوص اینها رو پررنگ ترش بکنه. خانم دکتر فخرآور، تحصیلات چی؟ بعضی از به خصوص خانوم ها، حالا بیشتر نمیشه گفت همه، ولی خیلی از افراد معتقد هستن که اون فردی که میخواد باشون ازدواج بکنه، اون آقایی که میخواد براشون بیاد، باید حتما سطح تحصیلات بالاتر داشته باشه، یکی دو تا رتبه بالاتر باشه.
ببینید، تحصیل زاویه نگاه آدم ها رو به زندگی عوض میکنه. این از این نظر مهمه، لذا همخوانی تحصیلی یا از اون طرف خیلی مهمه. خب پس چون آدم ها، ببین نرمش رو دوباره عرض میکنم، ما الان مدارک غیر قابل انطباق بر اون تحصیلات هم داریم. یعنی شما گاهی وقتایی کسی رو میبینید با مدرک دکترا، وقتی باش صحبت میکنی احساس میکنی نه، آدم پخته ای نیست. ما این مسائل استثنایی رو میگذاریم کنار، ولی نوع آدم هایی که پا به رده های بالای تحصیلی میگذارن، زاویه نگاهشون متفاوت میشه، انتظاراتشون از مخاطبشون متفاوت میشه و تفاوت سطح تحصیل میتونه دردسر ایجاد کنه. حتی در موردی که خانم و آقا با سطح تحصیلی یکسان وارد زندگی میشن، مثلا هر دو دیپلم دارن، هر دو لیسانس دارن، وارد زندگی میشن، بعد خانم جانفشانی میکنه، میگه آقا شما ادامه تحصیل بده، شما خوب به لحاظ شغلی برات خوبه که ادامه تحصیل بدی، لذا پشت جبهه رو پشتیبانی میکنه که آقا بره تحصیل کنه، آقا لیسانس رو میگیره، فوق لیسانس رو میگیره، دکترا رو میگیره، بعدش براشون مشکل به وجود میاد. یعنی میشود؟ آی بله میشه. چطور؟ به خاطر اینکه زاویه نگاهش عوض شد.
فراموش میکنه که یه حامی مدت داشته.
درسته.
الان دیگه احساس میکنه همتراز نیستن.
درسته. رو همین جهت توصیه میشه که این همترازی فقط ویژه ابتدا و آغاز زندگی نباشه. اگر لازم هست همپای همدیگه رشد کرد. بعد این رشد کردن هم به معنای لزوماً کسب مدرک نیست، به معنای بالا رفتن افق نگاه. لذا یه خانم میتونه تو خونه اهل مطالعه باشه، میتونه از طریق حالا الحمدلله الان امکان تحصیل تو عرصه‌های مختلف و به اصطلاح بالا رفتن افق نگاه افراد به الحمدلله خیلی فراهمه، با فضاهای مجازی، با عرصه‌هایی که وجود داره. به هر حال خانم باید یادش باشه که اگر فاصله خیلی زیاد شد، ولو در آغاز زندگی نباشه، در ادامه مسیر زندگی باشه، باز هم وقتی زاویه نگاه ها عوض شد ممکنه مشکل ساز باشه و دردسر ایجاد کنه.
خانم دکتر، این دو موردی که گفتید من فکر میکنم واقعا چیزهایی هستن که خیلی مورد سوال قرار میگیره. به هر حال شما خودتون هم تجربیاتی رو دارید پیرامون اینکه افرادی که بهتون مراجعه میکنن در این موارد چیزهایی که دیدید و به هر حال اون موقعیت هایی که توش قرار گرفتید با افراد مختلف. بجز این دامل واقعا چه موارد دیگه توی استحکام زندگی مشترک مهم هستن که مثل اینها واقعا شایع هم باشن و تاثیرگذاری جدی هم داشته باشن؟ درسته. در هر صورت
درسته. سلامت روان یکی از چیزایی که توی جزء مؤلفه‌های اولیه زندگی و باید توی خواستگاری خیلی مورد دقت قرار بگیره بحث سلامت روان هست. سلامت روان یعنی چی؟ یعنی کسی که کاندیدای ازدواج میشه قدرت مدیریت هیجاناتش رو داشته باشه، از وسواس، افسردگی، اضطراب فاصله گرفته باشه. خب حالا اگه کسی وسواس داره کلا نباید به استقبال زندگی بره. زندگی پرتنشی هست، مگر اینکه همسری باشه که بسیار بسیار خیشتندار باشه، خدا بهش کمک کنه و بتونه با فراز و نشیب‌های زندگی که نرم عادی خودش رو نداره کنار بیاد. طبعا توی این زندگی‌ها مسئولیت بچه‌های یک مادر وسواسی تا حد زیادی روی دوش پدر هم سنگینی می‌کنه، یعنی پدر ناچار نقش مادر رو هم ایفا کنه. دشوار هست، سخت هست، همه کس نمیتونن به استقبال زندگی اینجوری برن. لذا خانومی که بحثای از جنس اضطراب پرخاشگری، پرخاشگری که از ویژگی‌هایی که خیلی خیلی مهمه توی نباید باشه و خیلی صدمه میزنه به استحکام خانواده ها، خانومی که اهل پرخاشگری هست و این پرخاشگری تو خانواده دیده شده، در او تو مراوداتش دیده شده، خیلی لازمه با احتیاط وارد زندگی شد با او، چون که احتمال دوام و استمرار زندگی سالم خانوادگی قدری کم هست. درباره اینها مؤلفه سلامت روان بسیار مؤلفه مهمی هست. ما یه چیزی داریم به اسم دلبستگی، یه چیزی داریم به اسم وابستگی. دلبستگی اشکالی نداره، اما وابستگی آسیبزا هست. دختر خانومی که وابستگیش به خانواده پدری همچنان وجود داره و او رو نمیتونه بهش اجازه بده که اعلام استقلال کنه با پا گذاشتن توی خانواده جدیدش، این مسئله آسیب هزا هست. یعنی تمایزات رو فرد درک کنه، بتونه به شرایط پیرامونی خودش کاملا تسلط داشته باشه، استقلال داشته باشه توی احساساتش، توی اون به اصطلاح فضاهایی که به وجود میاد، بتونه هیجاناتش رو به درستی مدیریت کنه. همه اینها مقدمه هست برای شروع زندگی سالم و توی همه اینها جا داره که ما برنامه‌های متعددی گفتگو کنیم و به خصوص مهارت‌هایی که یه خانم و یه آقا باید در ابتدای زندگی بلد باشن، مهارت مدیریت مثل تعارضاتی که به وجود میاد، چون تعارض از امور اجتناب ناپذیر تو زندگی هست. هیچ کس نمیتونه بگه ما همه چی رو چک کردیم و هیچ تعارضی وجود نداره. زندگی ما سرشار از تعارضات هست.
اصلا انسان موجود پویا، مدام در حال تغییر و تحوله. این طبیعی است که تعارض پیش بیاد.
همینطور ما در ابتدای زندگی فقط اصول رو با هم دیگه چک میکنیم، در فروع و در انتخاب‌های بعدی، در اولویت‌هامون. یعنی گاهی وقتا هر دومون به تحصیل علاقه داریم، ولی برای یکیمون تحصیل اولویت، برای یکی دیگه اولویت
علاقه است.
بله، در تفریحاتمون ما معمولا نمیتونیم همه اینها رو چک کنیم، نمیتونیم حتی گاهی وقتا شناخت درستی از خودمون نداریم تا اطلاعات خوبی از خودمون به فرد مقابل ارائه بدیم، با فرضی که دو طرف بخوان صادقانه وارد زندگی بشن. لذا تعارض اجتناب ناپذیره توی زندگی، و مدیریت حل تعارض یکی از ویژگی‌های مهمیه که خوبه زوجین قبل از ازدواج بهش تسلط کامل پیدا کنه.
بسیار چقدر بس مهمه که خانم دکتر فخر روحانی که این رفت و آمدها، مراودات قبل از ازدواج سنجیده، هدفمند و با حضور خانواده ها باشه که جوانب مختلف رفتاری و به حال اخلاقی افراد خوب بررسی بشه، و به حال اگر همونطور که شما میفرمایید موردی وجود داره کاملا محک زده بشه که آیا این مورد واقعا موردی است که میشه باهاش کنار اومد، یا اینکه خدای نکره قابل حل شدن است. خانم دکتر فخر روحانی، یه بیننده بزرگواری در بین پیام هایی که به دستمون رسیده یه پیامی فرستادن که خیلی اصرار کردن که حتما پیامشون سوالشون پرسیده بشه. چشم به روی چشم، من حتما میپرسم. 0936 4 شماره آخر 8313. فقط یه فرصت خیلی کوتاه به بنده بدید که از اتاق فرمان اجازه بگیریم یک میان برنامه رو ببینیم، برگردیم سر فرصت و با آرامش خاطر سوال شما خواهر خوبمون رو هم مطرح میکنم که استاد بزرگوار اون پاسخگو باشن.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
روایت بسیار زیبایی از آقای مصدق علیه السلام هست که براتون میخونم، انشاءالله که مفید باشه برای همه بینندگان خوبمون. آقای مصدق علیه السلام میفرمایند سه گروه از زنان هستند که خداوند عذاب قبر را از آنان برمی‌دارد و در قیامت با حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم دختر پیامبر محشور میشوند. یک، زنی که در برابر غیرت همسرش صبر کند. دو، زنی که در برابر بداخلاقی همسرش صبر کند. و دسته سوم، زنی که مهریه‌اش را به همسرش ببخشد. خداوند به هر یک از این زنان ثواب 1000 شهید را عطا می کند و برای هر یک از آنها عبادت 1 سال را می نویسد. خیلی ممنون هستم از اینکه به هر حال کنار ما هستید. انشاءالله که به حال ما بتونیم دقیقا جز اون افرادی باشیم که هم خوش اخلاق باشیم، هم اگر یه وقت همسرمون هم در زندگی در مقابل ما فرقی نمی کنه، خانوم یا آقا، پیش میاد به هر حالی که همسر گاهی اوقات واقعا خسته است، آشفته است، مسائلی پیش اومده که شاید اصلا در توانش نیست که عنوان بکنه که موضوعی که اونها آزرده خاطر کرده چی هست، شاید اصلا ربطی هم به محیط خانواده نداشته باشه، ولی خستگی ها و اون ناراحتی هاشو ناخودآگاه داره میاد توی خانه روی سر افراد خانواده خالی میکنه، که البته کار درستی هم نیست، ولی خب به هر حال پیش میاد دیگه. در مقابل اینها صبوری کنیم، واقعا بعضی وقتا آدم ها فقط نیاز دارن که در مقابلشون صبوری کنیم و درکشون کنیم، بهشون فرصت بدیم که خودشونو احیا کنن، فرصت بدیم که آرامش پیدا بکنن. همین فرصت دادن رو ماها هم نیاز داریم، همه ما تو زندگی نیاز داریم که بهمون فرصت داده بشه تا حال و هوامون یه مقدار بیشتر بشه. خب ما یه سوالی بیننده بزرگوارمون پرسیده بودن خانم دکتر فخر روحانی، ما خواهش کردیم که بیننده بزرگوارمون اگر براشون مقدور هستش از همکاران بزرگوار اتاق فرمانو خواستیم که مقدار بیشتر ازشون بخوان که در مورد موضوع سوالی که مطرح کردن برای ما پیام بفرستن و یکم واضح‌تر سوالش رو عنوان کنن. من کلیت سوال رو مطرح می‌کنم که شما هر نکته‌ای هست بفرمایید، ان شاءالله اگر جزئیات رو از طریق پیام دریافت کردیم از ایشون پاسخ‌های جزئی‌تر رو می‌شنویم. خواهر بزرگوارم به شماره 0936 4 شماره آخر 8213 سوالشون این هست. گفتن سلام و خسته نباشید. خواهش میکنم جواب سوال من رو از خانم دکتر بپرسید که بیننده برنامه‌تون هستم. من تازه نامزد شدم اما با هم سر حجاب اختلاف داریم. اونا خیلی متعصب به دین هستند ولی من نمیتونم مثل اونا باشم. من منتظر جواب سوالم هستم، چون سر این موضوع حجاب میخوام طلاق بگیرم اما میترسم. این کلیت سوال هست. حالا ما با فرض اینکه کلیت سوال همین هست و جزئیات دیگه ای نداریم، توضیحاتی رو بدیم انشاءالله ما اطلاعات بیشتر رو هم به دستمون بریم.
درسته. خدمت این بیننده عزیزمون سلام عرض میکنم. امیدوارم اون چیزی که خواسته خدا نیست، مکروه و عرش الهی رو به لرزه در میاره اتفاق نیفته. حتما این دوست عزیزمون خودش هم تمایل داره حفظ کنه زندگیش رو و نگران هست، اصلا به دلیل اینکه از تمایل به حفظ زندگی داره این ارتباط رو با ما برقرار کرد. خب من میخوام به این دوست عزیزمون بگم، اولا تعصب در رابطه با حجاب نشان دهنده علاقه ویژه همسرش به ایشون هست. این درکش خیلی سخته برای جوان، اینکه همسرش او رو اختصاصا برای خودش میخواد و خیلی خیلی دوستش داره و نگاه‌های مسموم و ناروایی که بیرون از خونه به چهره او میشه همسرش رو نگران میکنه. تمام علاقه‌ای که ایشون به همسرش داره رو احساس میکنه، این علاقه در همه مثلا اطراف وجود داره و نگاه‌های دیگران میتونه به عنوان یک تیر، یک خطر و یک زهر مسموم او رو تهدید کنه. لذا توصیه‌های ویژه‌ای رو به او میکنه یا حتی خانواده‌شون به ایشون میکنن که این توصیه برای جوان قابل فهم نیست، قابل درک نیست. من میخوام به این دوست عزیزمون بگم که اولا نگاهشون به این موضوع نگاه منفی نباشه، نگاه مثبت باشه. اما از اون طرف چرا نمیتونید؟ یعنی آیا اون چیزی که خانواده ازشون خواسته غیر معقوله؟ اگه غیر معقوله من قبول دارم، کاملا قابل فهمه. ظرفیت آدم ها متفاوته. به خانواده همسرشون هم اگر چنانچه صدای بنده رو میشنون و اعتماد دارن به بنده عرض میکنم، خدا توی قرآن برای بحث حجاب 2 تا 100 تعیین کرده. این خیلی عجیبه. بله عجیب این که ما در رابطه با سایر واجبات یک پاسخ داریم، یک مثلا گفته اقیم الصلات، نماز رو به پا دارید، نگفته حالا ای کسی نمیتونه بخونه نخونه، نگفته حتما بخون، همه باید بخونن. در رابطه با بحث حجاب خدا 2 تا 100 رو تعریف کرده، سطحی که تو آیه 31 سوره نور آمده و سطحی که تو آیه 59 سوره احزاب اومده. آیه 59 احزاب ویژه بانوان مؤمنین هست، بانوان همسر مرد مؤمن که باید بیشتر رعایت کنه، ویژه الگوهای اجتماعی هست. 31 سوره نور که ویژه کف اجتماع هست، سطح پایین تر هست، نشان میدهد که انسان ها ظرفیت های متفاوتی در مسئله حجاب دارند. هرچه ظرف ایمان فرد، ظرفیت فرد بیشتر پر باشه، گنجینه درون او بیشتر باشه، رعایت شاخص‌های حجاب برای او آسان‌تره. لذا ما می‌شنویم حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها به چه شکلی بوده، حجاب حضرت زینب سلام الله علیها به چه شکلی بوده، در حالی که ممکنه همه دختران جوان ما نتونن در این حد رعایت کنن. لذا اولا به این خواهر عزیزمون که بیننده برنامه هستن توصیه میکنن که اگر ممکنه عاقلانه فکر کنن و اون چیزی که همسرشون ازشون میخواد، این که میگم اگر ممکنه چون ظرفیت ها متفاوته، یک. دوم من نمیدونم اون چیزی که همسرش میخواد چقدر معقول و منطقی هست. اگر براشون مقدور هست به واسطه این مسئله زندگی رو به هم نزنن، چون ما آدم ها موجودات سازگار هستیم. ما وقتی عزیزی رو از دست میدیم، شما تو مجالس ختم دیدید وقتی عزیزی رو از دست میدن اولیاء میت، نزدیکان میت چقدر شیون میکنن، چقدر بیتابی میکنن. شما روز 40 تو مجلسشون میرمینه آرام نشسته، سالگرد میرمینه اصلا چهرش عوض شد. یعنی ما آدم ها موجودات سازگار هستیم، ما میتونیم با دشواری های اطرافمون کنار بیاییم، سازگار بشیم. لذا اگر چنانچه خواسته، خواسته معقول و منطقی هست و به رشد و کمال این خواهر عزیزمون کمک میکنه، ظرفیت وجودی او این اجازه رو بهش میده، همراهی کنه، اعتماد مخاطبش رو به خودش جلب کنه. مسئله اعتماد خیلی مهمه. تو اول زندگی یک نگرانی برای زوجین وجود داره، هنوز شناخت ندارن از هم دیگه و احساس میکنن که اگر من حالا به این حرفش گوش کنم فردا حتما یه چیزی بدتر از اینم از من خواهد خواست، سخت‌تر از اینم خواهد خواست. نه، اعتماد همدیگر رو جلب کنید. اگه فرد متوجه بشه که همسرش قابل اعتماد هست، اون وقت شاخصها کم 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 رنگ تر میشه. همیشه اینجوری مردانی که به استقبال زندگی میرن، سالهای اولیه زندگی سختگیری های ویژه‌ای رو همسرشون اعمال میکنن، در حالی که سالهای بعد که شناخت به وجود میاد از حجم اون سختگیری ها کم میشه. لذا میخوام به این خواهر عزیزمون بگم که عجولانه قضاوت نکنن، اگه لازم میدونن با کسانی که حالا تجربه بیشتری دارن راجع به این موضوع مشورت کنن. اگر این دوست عزیزمون به ما کمک میکرد، مشورت نزدیکتری به ما میداد که از جنس مسئله آره مطلع میشدیم، شاید میتونستیم کمک نزدیکتری هم بهشون ارائه بدیم.
خانم دکتر فخرآوردی، این آیه سیاهی سوره مبارکه نور که گفتید کف اون حد حدود حجاب رو مشخص کرده، این مقدار چی هست؟ چون خود ما هم دیدیم که بعضی ها به هر حال بعضی از حالا آقایون یا بعضی از خانم ها یک محدوده ای رو در نظر میگیرن که حالا واقعا هم شاید برای افراد جوان اندازه راه حجاب رو رعایت کردن سخت‌تر باشه، ولی وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی خود این خانم هم حجابش کامل هست و حد و حدود رو به نظر میاد کاملا داره رعایت می‌کنه. این کفه حدود شرعی حجاب چی هست؟
آیه 31 نور می‌فرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به خانم‌های مؤمن بگو چشمانشون رو از نگاه ناروا حفظ کنن و خودشون رو هم حفظ کنن که نگاه ناروایی به اونها انداخته نشه. یعنی در آیه 31 سوره نور، ضمن این که اصراری که تو آیه 59 احزاب بر چادر پوشیدن و حفظ چادر به اون شکل شکیلش که اونجا اومده یدنین علیهن من جلابی بهن نشده، اما اصرار بر دو مسئله هست، یک حفظ نگاه و دوم حفظ پوشش. یعنی اگر هم چادر نداره حق نداره از پوشش نامناسب استفاده کنه، پوششش جلف نباشه، تنگ نباشه، بدن نما نباشه، لباس شهرت نباشه، پوشش متعارف باشه که او رو حفظ کنه از نگاه هایی که میتونه به عنوان تهدیدی برای او قلم داد بشه. ولی برای همسر مردان مؤمن، برای همسر خانم هایی که همسرانشون الگوهای اجتماعی هستن، خدا سقف حجاب رو تعیین کرده. لذا اونجا 59 آیه 59 سوره احزاب هست که میفرماد یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، پیامبر به همسرت، به دخترت، به زنهای مؤمن بگو که دو طرف چادر رو به خودشون نزدیک کنن. من همجا به دوستان عزیز جوان و نوجوانمون که تمایل دارن از حجاب چادر استفاده نکنن بگم، ما آدم ها موجوداتی کمالگرایی هستیم، ما همیشه دوست داریم بهترین باشیم، زیباترین باشیم، برترین، تحصیلاتمون از هم بیشتر باشه، نمرمون از هم بیشتر باشه. چطور میشه که وقتی میرسیم به حجاب دوست داریم از حجاب کف استفاده کنیم؟ شما نگاه کنید، حد فاصل نمره 10 تا 20 نمره قبولی تو مراکز آموزشی، ولی هیچ کس نمیپسنده که با نمره 12 پاس کنه یه درسی رو. هر چقدر هم نخونده باشیم میل داریم با نمره 20 پاس کنیم. لذا اونهایی که دوست دارن با بهترین وضعیت این واجب اجتماعی رو پشت سر بگذارن و اتیان کنن، همسر پیغمبر، دختر پیغمبر و زنهای مؤمن، براشون حجاب کامل، حجاب حد اکثری فرض شده تو آیه 59 سوره احزاب که استفاده از چادر هست.
خانم دکتر، این خواهر بزرگوارمون یه پیام دیگه برای ما فرستادن، یه مقدار بیشتر توضیح دادن، امیدوار هستم که این توضیح جوری باشه که ما بتونیم پاسخ بهتری رو به ایشون بدیم که کمک کننده باشه بیشتر براشون. گفتن که من وسواس دارم از همه لحاظ، از اول هم صحبت حجاب رو کرده بودیم، من قبول کردم اما بعدش نتونستم. الان یک سال به اجبار دارم رعایت میکنم تا جدایی اتفاق نیفته و من فقط به خاطر خانواده‌ام که مادرم مریضه صبر کردم اما نمیتونم.
خب ببینید، ما تو قسمت قبل از اینکه پیام این دوست عزیزمون بیاد گفتیم یکی از چیزایی که نگران کننده است در استحکام خانواده بحث به هم خوردن سلامت روان یکی از زوجینه. و اگر اینکه دوستمون گفته وسواس دارم به معنای مصطلح وسواس باشه، واقعا وسواس باشه، چون من نمیدونم وسواس فکری مد نظرشونه یا وسواس عملی، یا اصلا از این لفظ بدون منظور استفاده کرده. اگه واقعا یه همچین چیزی باشه، ما نگرانی و برچسب اتهام رو به خانم میزنیم نه به آقا. یعنی جای نگرانی هست، خانم دو تا مسئله داره، یکی مسئله بیماری مادر، که این موضوع بهش اجازه نمیده در آرامش فکر کنه. دوم اینکه خودش هم دچار مشکل هست از حیث ذهنی. من به این دوست عزیزمون میگم باز هم ازتون خواهش میکنم که متعملانه تر قدم بردارید، پیوسته خودتون رو متهم کنید. هی نگید نمیتونم، یه جوان میتونه، حتما میتونه. روانشناسا میگن من نوجوان میتونه یک کوه رو جابجا کنه، یعنی اراده در او وجود داره. لذا فکر میکنم با استفاده از مشاوره یک مشاور کارآمد حتما میتونه قدم‌های بهتری برداره. اینم اضافه کنم به جمله‌ام که قرآن میفرماید ان یرید اصلاحاً یوفق الله بینهما، اگر دو نفری که کاندیدا میشن برای اصلاح رابطه زوجین اراده اصلاح داشته باشن. آخه گاهی وقتها خود بزرگترها که دعوت میشن که راجع به مسئله زوجین با هم صحبت کنن، گاهی وقتها خودشون اعتقادی به استمرار این زندگی ندارن. این خیلی آسیب زاست. این مشاور نیست که به فرد کمک میکنه، این خداست. خدا گفته اگر مشاور اراده اصلاح بکنه، دو نفری که دعوت شدن برای اینکه مشکل این زوجین رو بررسی کنن، اونها فقط دوست داشته باشن و اراده کنن که اصلاح کنن، یوفق الله بین، خدا توفیق رو زمینه این رفتار میکنه. لذا من امید رفع این مشکل رو دارم به شرط استفاده از مشاورین توانمند و متدعید.
خانم دکتر، یه نکته جالبی توی پیامک این بیننده خوبمون بود، اینکه گفته بودند که قبل از اول در مورد موضوع حجاب صحبت کرده بودیم، من قبول کردم اما بعدش نتونستم. این یعنی که شما یک زمانی اراده کرده بودید که این حد و حدود رو بپذیرید و وقتی که بجز اون بحث تعهدی که به هر حال طبق این تعهد، همونطور که همسر شما اگر قولی به شما داده بود الان شما انتظار عمل کردن به اون قول رو داشتید، طبیعتا ایشون هم انتظار رو داره. اما گذشته از این یک توانمندی در خودتون قطعا دیدید که اون زمان، حالا هر مدتی که از دوران عقد شما میگذره، این قول رو دادید و پذیرفتید. یه بار دیگه مراجعه کنید به اون ذهنیت خودتون در زمانی که این خواسته همسرتون رو پذیرفتید و گفتید میتونم اون حد و حدود حجابی که میخوام داشته باشم، و ببینید با چه دلیلی، با چه معیارهایی، چه توانایی در خودتون دیدید که قبول کردید. واقعا پس این توانایی در شما وجود داره، نتوانستن تو این کار نیست، چون خودتون یک بار اراده کردید و به این نتیجه رسیدید که میتونم. یه بار دیگه مرور کنید که انشالله به خاطر این مسئله‌ای که هم حد و حدود شرعی و هم خودتون هم در خودتون توانش رو دیدید و پذیرفتید، به خاطر این موضوع زندگیتون یه وقت خدای نکرده با از هم پاشیدگی مواجه نشه، که خب به هر حال قطعا بعدا خودتون هم اگر فکر بکنید به این نتیجه میرسید که مقدار شاید خودتون در این زمینه کمکاری کردید که انشالله اینطور نباشه. خیلی هم ممنونم از اینکه اعتماد کردید شما به برنامه خودتون و گفتگوی ما. انشالله که زندگیتون اتفاقات خوب توش بیفته و تو برنامه های آتی برامون پیام های بهتر و قشنگتر و امیدوار کننده تری بفرستید که ما خیلی خوشحال بشیم از اینکه بیننده خوبی مثل شما هم داریم. من فقط تکرار هم بکنم که اگر دوستان بزرگوارمون خواستن تکرار برنامه قرآن و خانواده رو ببینن، تکرار برنامه ما ساعت 3:40 بامداد به وقت رسمی ایران و 12:40 باز هم به وقت رسمی ایران هست. اگر کسی از بینندگان خوبمون خواستن تکرار این برنامه رو ببینن یا توصیه کنن، پیشنهاد کنن به دوستانشون، اینها ساعت تکرار برنامه ما هست، البته 12:50 ظهر فردا. خب خانم دکتر فخرآنی، فرصتمون خیلی محدود است، فکر میکنم حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم. اگر که صلاح میدونید فرصت هست به یکی دو تا دیگه از اون فاکتورهای مهم در استحکام زندگی اشاره کنیم، اگر نه هم که جنبندی رو بشنیم. هر طور شما صلاح بدین، فرصت در اختیار شما.
بله، خدمت شما عرض کنم که قصد داشتیم تو بحث استحکام خانواده راجع به سلامت روان و جنبه‌های مختلف سلامت روانی که زوجین لازم ابتدای زندگی داشته باشن صحبت کنیم. گفتیم که عوامل مختلفی میتونه زندگی مشترک رو تهدید کنه. معمولا زندگی هایی که از ابتدا گزینش زوجین تو فضای سالم و اعتماد آمیزی که با حضور پدر و مادر نیست، توی خیابان اتفاق میفته، با به اصطلاح اون مؤلفه های لازم صورت نمیگیره. مثلا دختر و پسری که تو دانشگاه با هم دیگه آشنا میشن، درسته که خودشون به لحاظ مکان تحصیل، به لحاظ شرایط تحصیلی یک کفویتی رو با هم احساس میکنن، ولی وقتی پای خانواده ها در بین میاد و گفتگو به خانواده ها میکشه، تفاوت ها کاملا ملموس میشه. تفاوت سطوح خانواده ها با هم دیگه، اینا خیلی مهمه. اینا از عواملی که بعداً میتونه خدای نکرده استحکام زندگی رو دچار تزلزل بکنه. نکته دیگه این که گفتیم در گفتگوهای اولیه ازدواج، کاندیداهای ازدواج حواسشون با این مسئله باشه که اگر مخاطبشون و فردی که علاقمند به ازدواج با او هستن از خدای نکرده از سلامت روان برخوردار نباشه، نمیخوام بگم زندگی حتما از هم میپاشه، ولی بسیار دشوار هست، سخت هست، پر فراز و نشیب هست و همه طاقت تحملش رو پیدا نمی کنن. بعد نکته دیگه ای که اصرار دارم برای او و لازم میبینم برای جوان امروزی حتما اون رو ضمیمه کنم این هست که صبوری و بردباری حتما باید ضمیمه زندگی خانوادگی باشه. یعنی اصلا دلیل این که ما معتقدیم ازدواج به انسانها کمال میده اینه که ما در ازدواج یاد میگیریم گاهی وقتها رو اولویت هامون پا بگذاریم، نکات جدی که قبلا برامون مطرح بوده از نظر دور بداریم، یاد میگیریم که توافق یعنی این که من از آمال و آرزوها و اهدافم بیام پایین، فرد مخاطبم همینطور و با هم دیگه حرکت کنیم. شما وقتی یه مسیری رو میخوای با یه دوستی طی کنیم، اون میخواد تند راه بره، شما دوست داری آهسته بری، یکی میخواد استراحت کنه که نمیخواد استراحت، یکی میخواد آب بخوره که نمیخواد بخوره. بعد یاد میگیریم که با هم دیگه حرکت کنیم. اصلا همین بله همین موضوعه که توی زندگی به ما کمال میده. لذا شما میبینید یه فردی که ازدواج کرده به لحاظ شخصیتی کلی فرق میکنه با یه آدم مجرد. قدرت انفعال داشته باشیم. بعضی میگه نه من همینم که هستم، گفته بودم همون روز اول گفتم، شرط کم درسته گفتی شرط کردی، اما مقتضای زندگی خانوادگی اینه که با همدیگه راه بیاییم، با هم حرکت کنیم. ما قصد داشتیم توی این برنامه با دوستان راجع به مبحث تعارض صحبت کنیم و آغاز کرده بودیم گفتگومون که زندگی حتما عرصه تعارضات متفاوتیه، اما متاسفانه
یکی همین بود که تو پیامک بینندمون دیدیم.
بله میتونست همین مورد هم باشه. خیلی خیلی برای این دوست عزیزمون و عزیزانی که خدای نکرده ممکنه همچین شرایط تلخی رو پشت سر بگذارن آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم به زودی نگرانیاشون تبدیل به آرامش بشه و خداوند تو انتخاب صحیح به همشون کمک کنه. و البته توصیه میکنم که یادشون باشه گاهی وقتها اطرافیا مشکل رو پررنگتر میکنن، گاهی وقتها مداخلات نامناسبی که توی اطراف ما دوستانمون دایره نزدیکانمون وجود داره میتونه مسئله رو از اون چه که هست بغرنجتر بکنه. لذا حتما با فرد امینی مشورت کنن و مسائل درونی زندگی خودشون رو لزوماً تو هر جمعی مطرح نکنن، مبادا از مشاوره های ناصحیح بخوان استفاده کنن.
خیلی ممنون فخر راه، این نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. انشالله که تو مشاوره ها افرادی که میخوان مشاوره بدین سمت و سوگیری نداشته باشن، کاملا هم بی‌طرفانه و بی قصد و غرض مشاوره بدن و بدونن که کار مشاور خیلی کار سنگینی هست و میتونه بر اساس مشورت شما تصمیم به باقی ماندن بر یک زندگی یا خدایی نکرده جدا شدن از این مسیر گرفته بشه، که به هر حال هر کدوم از ما تو این مسیر مسئولیت داریم. خیلی ممنونم از همراهیتون. فقط یه خواهش کوچیک ازتون دارم، چون ما چند برنامه آینده رو هم تصمیم داریم با سرکار خانم دکتر فخر روحانی پیرامون همین موضوع عوامل استحکام دهنده و عوامل خدای نکرده متزلزل کننده زندگی صحبت کنیم، یه خواهش کوچیک از همتون دارم. اگر همه شما بینندگان خوبمون هم به هر حال تجربه‌ای دارید از مسئله‌ای که در زندگیتون پیش اومده، اما شما یک راه حلی برای اون در نظر گرفتید که این مشکل رو حل کردید، یا همین الان هم درگیر یک مسئله‌ای هستید، راه حل‌های مختلف در پیش روی شما هست و موندید که کدوم راه رو انتخاب کنید، توی این یک هفته‌ای که ما در کنار شما نیستیم تا هفته آینده که انشالله با شما باشیم فرصت دارید که این پیام‌ها رو برای ما ارسال بکنید، که انشالله ما هفته آینده بتونیم از تجربیات خوب شما هم در برنامه‌مون بگیم. قطعاً تجربیات شما بینندگان خوبی که تونستید تعارضات زندگی خودتون رو با گفتگو با راه حل‌های مختلفی که تجربه شده آزموده شده هست و زندگی رو بهتر و قشنگ‌تر کرده، اگر این تجربیات رو در اختیار ما بذارید و ما هم از طریق این تریبون بتونیم در اختیار بینندگانمون بذاریم، خیلی میتونه کمک کننده باشه به بهتر شدن فضای زندگی مشترک و خانواده‌هایی که زیر یک سقف با هزار امید و آرزو دارن کنار هم دیگه زندگی می‌کنن. ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با این برنامه. همه شما بینندگان خوبمون رو به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.